ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این برنامه با شما خواهم بود. در این یک ساعت الا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم از اجلاس وزرای خارجه ناتو در بروکسل که افغانستان در اجندایان قرار دارد، مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم. قبل از همه سرویس خبری رادیو آزادی بنشر می‌رسد. در خبرهای جهان تا دقایق بعد از ستار فروغ می‌شنوید که فعالان سوریه می‌گویند نیروهای حکومتی و متحدین آنها کنترل تمام شهر قدیمی حلب را که در تصرف شورشیان بود در دست گرفتند. در زلزله در اندونزیا بیش از 90 تن جان دادند. اما قبل از آن که به خبرهای جهان بپردازیم، سهل لیوال با خبرهای افغانستان با شماست.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید افغانستان خواهان داشتن روابط نیک با تمامی کشورهای جهان است. ولسی جرگه افغانستان یک بار دیگر از حکومت تقاضا کرد تا افراد جدید را به جای وزرای سلب صلاحیت شده به این جرگه معرفی کند. و تحقیقات درباره قتل یک زن و شوهر در ولایت بغلان از سوی پلیس ادامه دارد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید افغانستان خواهان داشتن روابط نیک با تمامی کشورهای جهان است. آقای غنی امروز در آغاز کمپاین تشویق جوانان برای کاریابی در کابل با اشاره به رد کمک مالی 500 میلیون دلاری پاکستان چنین گفت: افغانستان از هیچ کس صدقه نمی خواهد. افغانستان یک دولت با عزت دارد و خواهان روابط با عزت با سایر دولت هاست. اگر یک سال ما را اجازه دهند، هر چیز زودتر اگر این پول را پیدا نکردم دستم را قطع کنید، و اگر 5 سال ما را بگذارند، اگر ما با آنان کمک نکردیم باز هم دستم را قطع کنید. رئیس جمهور غنی پیش از این در ششمین نشست قلب آسیا در هند کمک 500 میلیون دلاری پاکستان را که در نشست بروکسل تعهد شده بود رد و آن و از آن کشور خواست تا این پول را در برابر مبارزه با تروریسم در خاکش مصرف کند. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان یک بار دیگر از حکومت خواست تا افراد جدید را به جای وزرای سلب صلاحیت شده به این جرگه معرفی کند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی این جرگه امروز گفت ولسی جرگه در تقابل با حکومت نه، بلکه در همکاری با آن قرار دارد.
با تمام قوت خود همکار حکومت هستیم، پس به این اساس مطابق با قانون خواهش ماست که ای وزرایی که سلب صلاحیت شده به خاطر کسب رای اعتماد به ولسی جرگه به معرفی بگیرم.
این در حال است که یک ماه قبل از این ولسی جرگه 7 وزیر کابینه را سلب صلاحیت کرد. اما رئیس جمهور محمد اشرف غنی موضوع استیضای وزرا را به استر محکمه راجع ساخت که تا کنون در پیوند به آن هیچ فیصله صورت نگرفته است. و تحقیقات درباره قتل یک زن و شوهر در ولایت بغلان از سوی پلیس ادامه دارد. این زوج جوان در ولسوالی بغلان مرکزی به قتل رسیدند. خدیجه یقین رئیس امور زنان این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت که این دو تن 8 ماه قبل با هم ازدواج کرده بودند. با آنکه انگیزه این قتل ها هنوز مشخص نشده، اما گفته می شود که ممکن این عمل از سوی برادر زن مقتول صورت گرفته باشد. به اساس گزارش ها فرد مظنون 6 عضو دیگر خانواده شوهر خواهرش را نیز ربوده است. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از ستار فروغ بشنوید.
فعالان سوری میگویند که نیروهای حکومتی و متحدین آنها کنترل تمام شهر قدیمی حلب را که در تصرف شورشیان بود در دست گرفتند. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه امروز گفت که جنگجویان شورشی به دنبال پیشروی اردو در جریان شب از آخرین بخش‌های شهر قدیمی که تحت تصرفشان بود بیرون شدند. این نهاد افزود که اردوی سوریه اکنون نزدیک به 75% از مناطق شرق حلب را که در 4 سال گذشته در تصرف شورشیان بود در کنترل خود دارد. تصرف شهر کهنه حلب برای رژیم رئیس جمهور بشار اسد بزرگترین پیروزی نظامی در جنگ داخلی سوریه به حساب می آید. این جنگ در سال 2011 آغاز شد. در یک خبر دیگر داریم که وزارت دفاع روسیه میگوید یک افسر بلندپایه نظامی روسیه در شهر حلب سوریه کشته شده است. این وزارت امروز گفت یک دگروال روسی که به عنوان یک مشاور نظامی در مناطق تحت تصرف حکومت در حلب ایفای وظیفه میکرد پس از آن درگذشت که در آتشباری شورشیان زخم برداشت. در اعلامیه وزارت دفاع روسیه آمده است که دگروال روسلان گالیتسکی در اثر جراحات شدید در شفاخانه جان داد. او 30مین شهروند روسی است که در سوریه در همین تازگی ها کشته می شود. وزارت دفاع روسیه به روز دوشنبه گفته بود دو کارمند صحی زن که شهروندان این کشور بودند در آتشباری شورشیان در حلب کشته شدند. به اساس یک خبر دیگر روسیه امریکا را به لغو یک نشست متهم کرده است که به گفته مسکو قرار بود در هفته جاری برای بحث روی ضعیف شدن شورشیان شهر حلب برگزار شود. روسیه اعلان کرده است که آن ایده از جنگجویان از بین برده خواهند شد که از ترک شهر حلب خودداری کنند. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه امریکا میگوید که گفتگوها لغو نشدند. وی گفت ما در موقعیت نبودیم تا تایید کنیم که این گفتگوها در همین هفته انجام میشوند. این اتهام در حال وارد میشود که نیروهای سوریه تحت حمایت روسیه با پیشرفت سری در زمینه پس گرفتن مناطق زیر کنترل شورشیان در حلب دست یافتند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که مذاکره کننده های امریکا نظرشان را تغییر داده و ملاقات را که قرار بود دیروز و امروز برای بحث روی خروج منظم نیروهای شورشی از شهر حلب صورت بگیرد لغو کردند. و یک مقام اردوی اندونزیا میگوید که در نتیجه یک زلزله در ولایت آچه در جزیره سوماترای این کشور حداقل 97 تن جان دادند. تاتانک سلیمان امروز گفت که تعداد تلفات رو به افزایش است و بیمی آن می رود که بسیاری افراد زیر آوار گیر مانده باشند. زلزله به مقیاس 6.5 درجه ریشتر ساحل شمال شرق جزیره سوماترا را تکان داد. در نتیجه این زلزله ده ها ساختمان نیز فرو ریختند. سوتوپو نوگروهو سخنگوی اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی اندونزیا گفت که هزاران کارمند بخش نجات و صدها سرباز در مناطق زلزله زده توظیف شدند. تخمین میکنیم که میزان تلفات شاید افزایش یابد زیرا برخی افراد شاید هنوز هم زیر آوار باشند. عملیات نجات و جستجو هنوز هم ادامه دارد. اداره هواشناسی اندونزیا میگوید که خطر سونامی وجود ندارد. ولایت آچه اندونزیا در سال 2004 در پی سونامی متضرر شده بود. پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه برنامه با همکارم سید سمی عباس باشید.
ساعت 38 خست صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. در روز دوم اجلاس وزرای خارجه پیمان ناتو در مورد افغانستان هم بحث صورت می‌گیرد. بعضی از اعضای ولسی جرگه از وزیر مالیه می‌خواهند نام بعضی از رسای گمرک ولایت را که با رشوت و واسطه مقرر شدند افشا نماید. مروری بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. در بدخشان یک گروه 20 نفری مخالفین مسلح به پروسه صلح پیوستند. قمندان این گروه می‌گوید
دیدیم که مردم ها بسیار کارهای خلاف شرع کردن، از این خاطر از او صف دلم سرد شد، آمدگیستم در ایسا.
در نیمه دوم ساعت صحبت در مورد ایجاد یک مرکز مبارزه با بیماری HIV AIDS در ولایت فرا. همچنان برنامه رهبران زن را میشنوید.
از سال 2009 من در پروگرامه های فوتبال افغانستان شامل است و یک طریق کمک.
برنامه هفتوار حقوق اساسی و بشری را نیز نشر می‌کند.
حق حسانت یا نگهداری و مراقبت از اطفال اولین کسی که حق داره که ایره داشته باشد والدین است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که قبلا هم گفتیم، امروز اجلاس وزرای خارجه پیمان ناتو در روز دوم یا روز نهایی آن است که در این مجلس موضوع افغانستان هم مطرح می باشد. موضوع افغانستان در چارچوب ماموریت حمایت قاطع. خبرنگار ما مصطفی صدیقی از معقر ناتو در بروکسل در خط تلفن است. مصطفی جان، درباره افغانستان چی گفته میشه و کیها از افغانستان در اینجا نمایندگی میکنن؟
همونطور که شما در مقدمه گفتین، امروز روز بحث در مورد افغانستان است. منشی عمومی ناتو ینس استولتنبرگ لحظات قبل روز دوم جلسه وزرای خارجه ناتو را اینجا در بروکسل پایتخت بلژیم با این سخنان آغاز کرد. یک بخش از این سخنان را یک جا با هم میشنویم.
The security situation in Afghanistan remains difficult. But the Afghan security forces
Stoltenberg میگوید وضعیت امنیتی در افغانستان همچنان دشوار باقی مانده، اما نیروهای افغان با شجاعت و به گونه حرفه‌ای پاسخ دادند. ناتو و شرکای بین المللی آن به کمک سیاسی، عملی و مالی خود به آنان ادامه خواهد داد. در بدل آن، حکومت افغانستان وعده حکومتداری خوب و افزایش روند اصلاحات را داده. امروز ما همه این تعهدات متقابل را بررسی میکنیم. شما میدانیم که ناتو، اتحادیه اروپا و جامعه جهانی در بدل وعده کمک مالی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی از افغانستان هم انتظارات دارند، از جمله روند اصلاحات که حکومتداری خوب، اصلاحات انتخاباتی، مبارزه جدی با فساد اداری، عرضه خدمات بهتر به شهروندان و حقوق بشر، مخصوصا رسیدگی به حقوق زنان و توانمندسازی اونها در جامعه را در بر میگیره. در جلسه امروز قاسب صلاح الدین ربانی، وزیر خارجه افغانستان، جنرال جان نیکلسن، قماندان ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، و اسماعیل ارماز، نماینده ارشد ملکی ناتو در این کشور هم حضور یافتند و در مورد اوضاع امنیتی افغانستان بحث میکنند. چنانچه شما پیشتر در مقدمه گفتین، بحث در مورد افغانستان در چارچوب نشست ماموریت حمایت قاطع با اشتراک نمایندگان از 28 کشور عضو ناتو و همه شرکای خارج از چوکات ناتو که در افغانستان سرباز دارند صورت میگیره و به اساس اطلاعاتی که ما دریافتیم، قرار است جنرال جان نیکلسن در ساعت 4 به وقت بروکسل با خبرنگاران افغان صحبت بکنه که در این مورد به موقع به شما خواهیم گفت و سوالات مشخصه هم در مورد آینده ماموریت ناتو و حضور سربازان آمریکایی در افغانستان را از او خواهیم پرسید. اما آنچه مهم است ایست که تا حالا پیام‌هایی که به حکومت افغانستان و مردم افغانستان فرستاده شده امیدوار کننده است. مثلا استولتنبرگ گفت که ناتو تعهد قوی خود نسبت به امنیت افغانستان را تجدید خواهد کرد. اشاره او به تعهدات بود که در جلسه سران ناتو در وارسا در مورد افغانستان سپرده شد. شما در جریان هستین که سران ناتو در 8 و 9 ماه جولای امسال در شهر وارسا، پایتخت پولند، روی 3 موضوع کلیدی در مورد افغانستان توافق کرده بودند. 1. ادامه ماموریت حمایت قاطع فراتر از سال 2016. 2. ادامه حمایت مالی از نیروهای امنیتی افغانستان تا سال 2020 میلادی که سالانه نزدیک به 4 میلیارد دلار در بر میگیره، و همچنین مشارکت سیاسی دراز مدت با حکومت افغانستان. و این نشست در حال انجام میشه که افغانستان با افزایش تحرکات فروشان روبروست و نگرانی های در این مورد وجود داره. اما استولتنبرگ هم پذیرفت که خشونت ها ادامه خواهند یافت، ولی افزود که افغانستان را تنها نخواهند گذاشت. بله قاسم.
مصطفی جان، طبعا در این مجلس تنها افغانستان مطرح نبود. اگر به طور خلاصه بگویید که موضوعات مهم دیگر مجلس وزرای خارجه ناتو چی بود؟
بله، پیشتر ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو آمد و گفت که با وزیر خارجه اوکراین در مورد وضعیت در کشور صحبت کرده. پس از این دیدار او در نشست خبری ظاهر شد و گفت که الحاق کریمیا، شبه جزیره کریمیا سوی روسیه برای ناتو و شرکای بین المللیش پذیرفتنی نیست. او گفت که آتش بس منسک حداقل در ماه گذشته چندین بار نقض شده و اینکه سلاح‌های سنگین از خط مقدم جبهه چنانچه که وعده داده شده بود عقب کشیده نشده. او گفت که وضعیت امنیتی جدی است، ولی شما میدانید که در ماه جولای امسال در جلسه سران ناتو بسته جامعه از همکاری ها را با اوکراین تصویب کرده بود و امروز یک بار دیگر منشی عمومی ناتو گفت که بر عهده که بسته بودن همچنان ثابت قدم هستند در مورد اوکراین. و کوتاه میخوایم بگویم دیروز سه‌شنبه در روز اول اجلاس بیشتر در مورد تحکیم روابط میان ناتو و اتحادیه اروپا و برقراری ثبات فراتر از مرزهای ناتو مخصوصا در شرق و جنوب این پیمان نظامی بحث شد. یک مسئله دیگر که استولتنبرگ گفت از مسائل کلیدی هست روابط ترانس اتلانتیک است، یعنی روابط میان اروپا و ایالات متحده آمریکا. منشی ناتو دیروز گفت که بر تقویت این روابط مهم است تا روابط میان ناتو و اتحادیه اروپا مستحکم تر شود. بله آقاسم.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار ما مصطفی صدیقی بود که از بروکسل مقر ناتو درباره اجلاس وزرای خارجه ناتو که موضوع افغانستان هم در آن مطرح بود صحبت کرد.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com.
برخی از اعضای ولسی جرگه می‌گویند وزیر مالیه باید اسم رؤسای گمرک که ذریعه پول و واسطه مقرر شدند را افشا کند. آنان در نشست عمومی روز چهارشنبه این جرگه گفتند که وزیر مالیه در زمینه باید اظهارات صادقانه داشته باشد. این اظهارات در حال مطرح می‌شود که روز قبل وزیر مالیه از موجودیت فساد در گمرکات کشور سخن گفته بود. آرزو قیاسی موضوع را پیگیری کرده است.
برخی از اعضای ولسی جرگه می گویند وزیر مالیه ادعایش را که گفته است در گمرکات برخی ولایات رؤسا در بدل $100,000 و واسطه مقرر می شود را باید ثابت سازد. آنان در نشست عمومی روز چهارشنبه این جرگه گفتند اصولا باید از این چنین اعمال جلوگیری صورت گیرد. عبدالولی نیازی یکی از اعضای ولسی جرگه تاکید نمود که وزیر مالیه باید نامهای مقامات دخیل را با مردم شریک نماید.
وزیر مالیه در این روزا گفت که کسایی که در گمرکات تعیین می شوند در بدل $100,000 آمریکایی تعیین می شوند و کسایی که آن را تعیین می کنند ماهانه $20,000 باید با کسی که آن را تعیین کرده بپردازد. اگر وزیر مالیه این موضوع را صادقانه مطرح می کند خوب است که مجلس اینا را به مجلس فرا بخوانند و لیست این زورمندایی را که چی از داخل مجلس است و چی از بیرون از مجلس است به مردم افغانستان بازگو کند.
این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که به نقل از گزارش‌ها، اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان در مراسم افتتاح اکادمی جدید گمرکات گفته است که در گمرکات یک مامور در بدل $100,000 مقرر می‌شود. وی همچنان افزوده است که افراد مقرر شده باید ماهانه $20,000 به کسی که آنها را تعیین کرده بپردازند. آقای حکیمی گفته است که این موضوع باعث شده تا پول بیت المال به جیب اشخاص بروند. اعضای ولسی جرگه تاکید می‌نمایند که مسئولین باید به گونه مستند و موثق در مورد موجودیت فساد در ادارات مربوطهشان صحبت نمایند تا اینکه اظهارات غیر مستند داشته باشند. در این حال اجمل عبدالرحیم زین سخنگوی وزارت مالیه افغانستان میگوید در نظر دارند تا در ادارات مربوط به این وزارت هیچ فردی در بدل پول مقرر نشود.
کوشش کیږي یو نفر زر وکاروي زور وکاروي
کوشش می شود تا یک فرد با زر یا زور استفاده کرده استخدام شود، اما ما جلوه این مسئله را گرفته ایم. در زمین ما جدی هستیم و تمامی ادارات وزارت مالیه در این عزم و اراده با ما همکار بمانند و اگر اسناد و شواهد در دسترس ما قرار گیرد ما همزمان اقدام کرده و به آن جنبه عدلی و قضایی داده می شود.
این در حال است که فساد اداری در افغانستان مبدل به یک چالش جدی شده و مردم انتقاد نموده میگویند با آنکه در زمینه ادارات متعددی کار میکند اما تا کنون نتیجه مؤثری در پی نداشته است.
گزارش خبرنگار رادیو آزادی بود در مورد این که برخی از اعضای ولیسی جرگه میگویند وزیر مالیه باید اسم رؤسای گمرکات را که ذریعه پول و واسطه مقرر شدند افشا نماید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا هم نسیم شفق بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را به نشست کشورهای عضو ناتو در بروکسل اختصاص دادند. روزنامه دولتی هیواد در صفحه نخستش نوشته است که وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در نشست بروکسل در خصوص وضعیت افغانستان نیز گفتگو می کنند. این روزنامه در سرمقالش گفته است که حکومت افغانستان از ناتو و امریکا خواهان از بین بردن مراکز گروه های تروریستی است و باید علیه این گروه های عملیات های گسترده راه‌اندازی شود. سرمقاله نویس می گوید که ناتو مبارزه با تروریسم را باید موفقانه به پیش ببرد و در کنار آن امکانات و تجهیزات پیشرفته در اختیار نیروهای امنیتی افغان نیز قرار دهد. روزنامه اصلاح سرمقالش را زیر عنوان همکاری های ناتو باید به گونه عملی ادامه یابد نوشته است. سرمقاله نویس نوشته که افغانستان برای ناتو ارزش خاص دارد و وضعیت در این کشور روی وضعیت تمامی جهان تأثیر گذار است. سرمقاله نویس گفته است که داعش نیز در کنار گروه های تروریستی دیگر خطر جدی برای جهان بوده و این گروه سعی می کند تا در افغانستان نفوذ بیشتر داشته باشد. سرمقاله نویس سفارش کرده که ناتو باید فعالیت‌های داعش، طالبان، القاعده و جنگجویان کشورهای آسیای میانه در افغانستان را نادیده نگیرد و علیه آنان با جدیت اقدام کند. سرمقاله نویس در اخیر نوشته است که افغانستان و ناتو منافع مشترک دارند و همکاری‌هایشان می‌تواند امنیت در منطقه و جهان را تضمین کند. روزنامه دنیا در سرمقالش پرسیده است که تجدید تعهدات ناتو با افغانستان وضعیت در این کشور را تغییر خواهد داد. سرمقاله نویس گفته است که نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در حال در بروکسل برگزار می شود که فعالیت‌های مخالفان مسلح در افغانستان در حال افزایش است. نویسنده سرمقاله می گوید که ناتو در نشست وارسا پیام واضح داده بود که به هیچ کس اجازه نخواهد داد تا افغانستان را به مرکز تروریسم مبدل سازد. روزنامه ویسا در مطلب گفته است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان باید تلاش کند تا از همکاری های ناتو استفاده کرده و خلاهای موجود در نیروهای امنیتی افغان را پر سازد. نویسنده مطلب تأکید کرده که تجهیز و تقویت نیروهای سرحدی و هوایی افغانستان از نیازهای جدی است و این امر نیروهای امنیتی افغان را از حالت دفاعی بیرون می سازد. و روزنامه سرنوشت در مطلب می گوید که ناتو حضور نظامیش در افغانستان را به نفع امنیت در منطقه می داند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یک گروه 20 نفری مخالفان مسلح حکومت که در ولسوالی یمگان بر ضد دولت میجنگیدند از جنگ دست برداشته و با پروسه صلح در ولایت بدخشان پیوستند. از سوی هموالی بدخشان آمدن این گروه 20 نفری را بر روند صلح فال نیک خوانده و میگوید جنگ بدخشان یک جنگ پیچیده است و از سوی سازمانهای استخباراتی منطقه راه اندازی شده است. در این زمینه به گزارش اجمل آریان از ولایت بدخشان توجه کنید.
در جنگ بدخشان استخبارات منطقه دست دارد. این مطلب را والی بدخشان در نشستی بیان کرد که به هدف پیوستن یک گروه 20 نفری مخالفان مسلح حکومت از ولسوالی یمگان با پروسه صلح این ولایت راه‌اندازی شده بود. احمد فیصل بگزاد والی بدخشان در هنگام سخنرانیش گفت که در این ولایت 80% مخالفان مسلح حکومت را کسانی تشکیل می‌دهند که بر اساس برخی موضوعات از دولت ناراضی شدند و در برابر دولت سلاح برداشتند، اما 20% دیگرشان را کسانی تشکیل می‌دهند که بلمس استخبارات کشورهای منطقه بر ضد دولت می‌جنگند.
با عوامل مختلف از پهلوی ما جدا شدن، یا ظلمی برشان شده، یا ستمی برشان شده، یا بدادشان کسی نرسیده، قدر عزت نشده، یا نادیده گرفته شده، یا فریب خوردن. اینا 80% اعضای مخالفینی که با دولت و مردم می جنگن. 20% دیگه از اینکه 10%ش اونمو تروریستای بین المللی که ته هیچ جا پناه نمی آفن، بنا به دستور استخبارات پاکستان بدخشان فکر کردن که یک پناهگاه امن برشان میشه.
یک گروه 20 نفری مخالفان مصالحه حکومت از ولسوالی امگان بدخشان روز گذشته با رهبری قاری مهراب در این ولایت با پروسه صلح یکجا شدند. قاری مهراب قماندان این گروه 20 نفری از 6 سال بدین سو در ولسوالی های مختلف بدخشان بر ضد دولت جنگیده است و میگوید که در ساحات تحت اداره طالبان مسلح قانون شریعت اسلامی و عدالت تطبیق نمی شود و بالای مردم هر نوع ظلم صورت می گیرد، بنا آن مصمم می شود که از برادرکشی و ویرانی کشور دست بردار شود و با افراد تحت امرش با روند صلح یکجا شود.
در هر نقطه ای که سنگر مهمی که میشد همراه طالبان میرفتیم، سنگر مهم پیش میشدیم، همراه دولتی ها میجنگیدیم، هیچ رحم و ترحم بالا یکدیگر نداشتیم. قانون تطبیق اسلامی لاف از همه میزدیم اما نتوانستیم. دیدیم که مردم ها بسیار کارهای خلاف شرع کردن و هیچ وجه وجدان ما قبول نکرد که دیگر در اون صف همراه از اونها زندگی کنند. از این خاطر از اون صف دلم سرد شد، آمدگیستم در اصف.
بر بنیاد گفته های این قماندان طالب که به مدت 11 سال در مدارس دینی پاکستان درس خوانده و پس از برگشت از پاکستان به کشور فوراً بر ضد دولت افغانستان سلا برداشته و به مدت 6 سال در ولسوالی های مختلف این ولایت در برابر دولت جنگیده است. با این همه شماری از باشندگان بدخشان میگویند که در فصل زمستان تمام کوههای بدخشان از برف پوشیده میشوند و طالبان مجبور میشوند که با پروسه صلح یکجا شوند، اما با گرم شدن هوا دوباره به صفوف طالبان میروند و در برابر دولت میجنگند. این گروه 20 نفری مخالفان مصالحه حکومت در حال در این ولایت با پروسه صلح یکجا میشوند که بیش از یک سال میگذرد که ولسوالی های وردوج و امگان بدخشان در تسلط طالبان مسلح قرار دارند و از اثر آن صدها خانواده و دنیز بجا شدن و هم اکنون در نقاط مختلف این ولایت زندگی میکنن. اما تا اکنون طالبان مسلح در خصوص پیوستن این گروه 20 نفری طالب با پروسه صلح چیزی نگفتن.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب میگوید که برخی مقامات عالی رتبه در قراردادهای بزرگ دست دارند. احمدضیا مسعود روز چهارشنبه در مراسمی که به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد برگزار شده بود گفت این مسئله سبب شده تا در کشور فساد گسترش یابد و کشور از پیشرفت باز ماند. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
هرچند سران حکومت وحدت ملی همواره از مبارزه جدی با فساد اداری سخن زدند، اما این بار یک مقام بلند رتبه حکومت از دخیل بودن برخی مقامات عالی رتبه در قراردادهای بزرگ و فساد اداری حرف می زند. احمدضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب روز چهارشنبه در مراسمی که به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد اداری برگزار شده بود گفت این افراد به وسیله دوستان، اعضای خانواده و خویشاوندانشان شریک در قراردادهای بزرگ ملی شدند.
وقتی که بعضی مردمای بسیار کلان عالی رو به حکومت در قراردادهای بسیار بزرگ ملی و شکل غیر قانونی خود شریک می‌سازند، یعنیش است که این عاملی میشه که کشور به طرف ترقی و پیشرفت نره و مهار ساختن این سطح فساد اداری ضرورت به این داره که کسایی که در رأس حکومت هستند چقدر در محدود ساختن این فساد اراده بسیار قوی دارند.
به تازگی دوسیه های مشتبه پتنگ، جمیل جنبش و جمال ناصر صدیقی سی معین پیشین وزارت امور داخله به اتهام فساد تحت بررسی لوی سرانوالی قرار گرفته است. شش مقام وزارت شهرسازی که متهم به فساد شدند، دوسیه های آنان نیز در محکمه وجود دارد. حدود دو سال قبل لوی سرانوالی گفته بود که دوسیه هفت وزیر کابینه سابق را که متهم به فسادند، برای پیگرد بیشتر به استر محکمه فرستادند. اما سرنوشت این دوسیه ها تا حال خبری نیست. برخی از مقامات بلندپایه حکومت پیشین همچنان که به فساد میلیون ها دلار متهم شدند در امریکا و کشورهای غربی آزادانه زندگی می کنند، اما به باور کارشناسان تا حال هیچ یک از این قضیه ها به گونه اساسی بررسی نشده و هیچ یک از مقامات محاکمه نشده است تا سبب کاهش فساد اداری و جلب اعتماد مردم شود. بر اساس گزارش ها افغانستان پس از کره شمالی و سومالیا سومین کشور آغشته به فساد است. بررسی نشدن دارایی های مشکوک مقام های بلند رتبه نیز یک چالش خوانده می شود و شمار از کارشناسان افغان می گویند که برخی افراد بلند رتبه دولتی که هموار از موجودیت فساد انتقاد می کنند خود صاحب میلیون ها دلار غیر قانونی اند. آصف بکتاش کارشناس سیاسی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اگر زندگی هر یکشان دیده شود، سرمایه هایشان بررسی شود، این همه از آسمان نیامده است. متاسفانه کسی که زیاد ادعای پاکی می کند خود در فساد بیشتر ملوث است. و اگر از آقای مسعود پرسیده شود که پسر 20 سالش در شورای امنیت ملی مشاور است و 12,000 دلار معاش می گیرد، آیا این فساد نیست؟
آقای بکتاش میگوید تا زمانی که افراد آلوده با فساد که در سطح بلند حکومت قرار دارند محاکمه نشوند، مبارزه با فساد به جایی نخواهد رسید.
در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 3:30 است. ستاره فروخ با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که افغانستان خواهان داشتن روابط نیک با تمامی کشورهای جهان است و این سخن را امروز در کابل با اشاره به رد کمک مالی 500 میلیون دلاری پاکستان گفت. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان یک بار دیگر از حکومت میخواهد تا افراد جدید را به عنوان نامزد وزیران به جای وزیران سلب صلاحیت شده به این جرگه معرفی کند. بررسی‌ها در مورد چگونگی کشته شدن یک زن و شوهر در ولایت بغلان از سوی پلیس ادامه دارد. رئیس امور زنان ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت که این زوج به دلایل نامعلوم شب گذشته در ولسوالی بغلان مرکزی به قتل رسیدند. یک مقام اردوی اندونزیا میگوید که در نتیجه یک زلزله در ولایت آچه در جزیره سوماترا این کشور حداقل 97 تن جان داده و تعداد تلفات رو به افزایش است. فعالان سوری میگویند که نیروهای حکومتی و متحدین آنها کنترل تمام شهر قدیمی حلب را که در تصرف شورشیان بود در دست گرفتند. و روسیه آمریکا را به لغو یک نشست متهم کرده است که به گفته مسکو قرار بود در هفته جاری برای بحث روی ضعیف شدن شورشیان شهر حلب برگزار شود، اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید گفتگوها لغو نشدند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. یادآور میشیم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و بعد از ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم لیزا حیدری مروری دارد بر خبرهای اقتصادی.
وزارت زراعت و آبیاری افغانستان 121 ذخیره‌گاه پیاز با ظرفیت 2000 تن را در شهر کابل به بهره برداری سپرد. لطف‌الله راشد سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که این ذخیره خانه ها در ولسوالی های چهارآسیاب، خاکجبار، دهسبز و بگرامی کابل ایجاد شده است. آقای راشد افزود که از جمله این ذخیره خانه ها 5 ذخیره خانه به شکل کوپراتیوی آماده شده که ظرفیت نگهداری 6 متریک تن را دارد و سایر ذخیره خانه ها به شکل غیر کوپراتیوی ایجاد شده است. به گفته راشد در گذشته به علت نبود ذخیره خانه ها در حدود 49% حاصلات پیاز از بین می رفت، اما با ایجاد این ذخیره خانه ها این مقدار به 4% کاهش خواهد یافت. اتاق تجارت و صنایع کندهار میگوید که به دلیل نبود برق و زمین ده ها فابریکه در این ولایت از فعالیت باز ماندند. فضل حق مشکانی معاون اتاق تجارت و صنایع کندهار امروز به رادیو آزادی گفت که در این ولایت 250 فابریکه تولیدی وجود داشت، اما در حال حاضر 60 فابریکه فعال است. آقای مشکانی می افزاید که این فابریکه ها در بخش های ذوب آهن، صابون سازی، پلاستیک، سامانالات برق و تولید مواد خوراکی فعالیت داشتند. وی افزود که حکومت باید برای تولیدات بیشتر زمینه را برای صنعتکاران مهیا کند. به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی قیمت این مواد از این قرار است: یک بوجی 49 کیلویی آرد پاکستانی 1220 افغانی، یک بوجی 50 کیلویی آرد قزاقی 1220 افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 2380 افغانی، یک بوری 3.5 سیره برنج 1550 افغانی، 16 لیتر روغن 1100 افغانی. در بازارهای امروز شهر کابل یک لیتر تیل پترول و همچنان دیزل با 48 افغانی به فروش می رسد و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل. یک دلار آمریکایی 66 افغانی و 70 پول، یک یورو 71 افغانی و 25 پول، یک پوند انگلیسی 84 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی، 1000 کلدار پاکستانی 607 افغانی و یک ریال سعودی 7 افغانی و 70 پول.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مسئولان صحی در ولایت فراد در پهلوی تجلیل از روز جهانی مبارزه با مرض اید یک مرکز مشوره دهی برای مبارزه با این مرض را نیز افتتاح کردند. با گفته مسئولان صحی، برای اولین بار یک مرکز صحی تشخیص و ارائه مشوره های صحی را در این ولایت ایجاد کردند که این مرکز در آینده در مبارزه با مرض اید مؤثر واقع خواهد شد. شرح بیشتر در گزارش احمد شاه فطرت از فراد.
مسئولان ریاست صحت‌عامه ولایت فراد میگویند که برای مبارزه با مرض ایدز در این ولایت مرکز مشوره‌دهی در مورد این مرض را ایجاد نموده است. دکتر عبدالجبار شیخ ریاست صحت‌عامه ولایت فراد که مناسبت روز جهانی ایدز با رادیو آزادی صحبت می‌نمود، گفت که برای مبارزه با این مرض تلاش‌های این ریاست را شدت بخشیده است. با گفته او در این اواخر مرکز را ایجاد نموده است که باشندگان ولایت فراد می‌توانند از این مرکز مشوره‌های صحی در مورد مرض ایدز را دریافت نمایند.
پروگرام که در تالار ریاست ستامه داشت شد به ارتباط تجلیل از روز مبارزه علی مرض ایدز، روز جهانی مبارزه علی مرض ایدز بودن که در ریاست ستامه داشت شد. سخنران به ارتباط مرض ایدز سخنرانی کردن. علاوتن به آخر یک کلینیک جدید برای مشوره دهی و تشخیص مرض ایدز در ولایت فراد ایجاد شده.
مسئولان ریاست صحت‌عامه ولایت فراد همچنان میگویند که امسال در ولایت فراد هیچ واقعه ایدز و ثبت نرسیده است، اما سال گذشته در بین معتادین مواد مخدر این ولایت 5 قضیه ایدز به ثبت رسیده بود. دکتر شایق ریاست صحت‌عامه فراد راه‌های آسان مبارزه با مرض ایدز را ابراز می‌دارد.
با فامیلات توصیه ما است که اونا زیادتر اول باید کوشش کنند که اعضای فامیل از احتیاط روی گردان باشند و علاوه‌تن به استفاده از وسایل مشترک، خصوصا وسایلی که به ارتباط انتقال خون میشن به صورت میگیره، از اونا پرهیز کنند. مثال به سلمانی ها باید تدابیر جدی سی مد نظر گرفته شود. واقعات ختنه و انتقال خون که خود شفاخانه تدابیر میگیرند. زیادتر مسائل مد نظر بگیرند که قسمی شما می کنید مرض ایدز از طریق افرازات و خون انتقال میکنه.
قابل ذکر است اگر امسال در ولایت فراد مرض ایدز سال تشخیص نشده است، اما در این مورد آگاهی باشندگان ولایت نیز کم بوده و نیاز است تا در مورد این مرض آگاهی باشندگان ولایت بیشتر گردد.
16 روز کمپاین برای مبارزه با خشونت های از این نوع.
لطکوب ندادن، نه فقط ازدواج اجباری، سوختاندن، فریب، ممانعت از میراث، آزار، اذیت، توهین و تحقیر.
رادیو آزادی این کمپاین را گام به گام تا 10 دسامبر دنبال میکند. موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه حقوق اساسی و بشری را میشنوید که لیزا حیدری میزبان آن است. اما قبل از آن برنامه رهبران زن به نشر میرسد.
رهبران زن.
سلام، به این برنامه خوش آمدید. ژکفر احمدی هستم. هم فوتبالر است و هم رهبر. در کابل به دنیا آمده و 29 ساله است. برای نخستین بار در سال 2004 وارد میدان فوتبال در افغانستان شد. اولین کارمند زن بود که در فدراسیون فوتبال افغانستان کارش را آغاز کرد. جامعه مرد سالار افغانستان خانواده‌اش را مجبور ساخته بود تا با پیوستنش به دنیای فوتبال مخالفت کند. اما رویای وی به حقیقت مبدل شد و حالا منیجر تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان است. خالده پوپلزای 5 سال است که در بیرون از افغانستان زندگی می کند. با این دختر افغان در دنمارک تلفنی صحبت کردم.
وقتی که افغانستان بودم در سال 2009 اولین بار به حیث مسئول کمیته بانوان افغانستان فوتبال بانوان افغانستان مقرر شدم و از اون سال بود که من کارم رای فوتبال بانوان افغانستان شروع کردم و در این حال خودمون بازی میکردم فوتبال امرای تیم ملی افغانستان و از سال 2009 که من از پروگرام های فوتبال افغانستان شامل است و یک طریق کمک.
در قسمت رشد دختران افغانستان در بخش فوتبال دقیقاً چی دستاورد دارین؟
تیم ملی بانوان افغانستان تقریبا در 2004 شروع شد و 2004 چند زنی بودیم که دختر بودیم که فوتبال شروع کردیم در افغانستان و یک تاریخ ساختیم به حساب فوتبال زنان افغانستان و از 2004 تا حال فعالیت های زیاد خصوصا در قسمت رشد فوتبال ما انجام دادیم. کمپاین هایی که دخترها را ما به تیم خود دعوت کردیم چون میفهمیم که فوتبال اول که در افغانستان ورزش و بودن زن در جامعه و برآمدن زن در جامعه بسیار زیاد مشکلات خود داره و بسیار چالش هایی هست که زنان مقابل میشن، اما باز هم بسیار کمپاین ما کل فوکس ما سر کمپاین بود که ما بتونیم جذب کنیم دخترای زیاد را در تیم افغانستان در فوتبال بخش فوتبال افغانستان و در سال 2007 ما اولین تیم ملی بانوان داشتیم که مسابقه ما در پاکستان داشتیم که در پاکستان ما نایب قهرمانی را گرفتیم در لیگ پاکستان و کپ آوردیم افغانستان. بعد از فوتبال رشد کرد و ما تانستیم که مسابقات داخلی و خارجی داشته باشیم و فعلا از وقتی که ما شروع کرده بودیم تعداد بسیار زیاد محدود بود، بسیار زیاد مشکلات زیاد رو داشتیم در اول که به حیث اولین زنا ما فوتبال شروع کردیم بسیار زیاد مشکلات زیاد بود. فعلا تقریبا از 3000 دختر در افغانستان فوتبال میکنه، نه تنها در کابل بلکه در مزار شریف کمیته بانوان ایجاد شده و دخترها کلاب های در رده سنی هستن، در هرات هستن، در بعض ولایت های دیگه و همچنان در سال 2000 شروع 2015 و 16 ما دوباره خواستیم که یک تغییرات رو بیاریم که تیم آله از بخش جلب و جذب بازیکن ها به حساب ترقی و پیشرفت فوتبال سطح فوتبال بانوان شود. به او خاطر ما با کمک فوتبال افغانستان اعلامیه تیر کردیم از طریق سوشال میدیا و ما دعوت کردیم از دخترهای افغانی که در سر تا سر دنیا زندگی میکنن و فوتبال فعالیت های فوتبال دارن که به خاطر از اینکه ما بتونیم جلب کنیم به تیم ملی افغانستان که بتونیم یک میکس خوبی از دخترهای که داخل افغانستان و یک دخترهای که خارج از افغانستان بیان تیم قوی و خوب جور کنم که بتونیم یک دستاورد خوب داشته باشیم. با کمک فدراسیون فوتبال متونستم که ترینر خارجی که دختر آمریکایی است که قبلا بازیکن تیم ملی آمریکا بوده و بعدا ترینر کلاب و جوانان و تیم ملی آمریکا بود، 3-4 نفر در بخش کادر فنی تیم ملی بانوان افغانستان ما پیدا کردیم و جذب کردیم و بعدا به کشورهای مختلف رفتیم، مثلا اروپا رفتیم، آمریکا رفتیم و بعد این کشورها رفتیم دخترایی را که دعوت کرده بودیم از طریق مسابقات فوتبال تورنمنت های فوتبال اونها را بازیشون را دیده و به تیم ملی انتخاب کردیم که اولین کمپ تمرینی ما که دخترها داشتن به شکل فنی و پروفشنال اولین بار در آمریکا ما تونستیم که از طریق فندریزینگ از طریق فندی که ما از مردم میگرفتیم ما تونستیم کمپ دایر کنیم و بسیار کمپ خوب بود و ما تونستیم که مسابقه های دوستان را چه ببریم و کپ بگیریم بیاییم خانه و فعلا نال فوکس زیاد سر مسابقه جنوب آسیا است که در ماه دسامبر 2016 بخیر تیم ملی افغانستان مسابقه داره و اولین مسابقهش مقابل هندوستان است و بعدا مقابل بنگلادش. ما بسیار زیاد امیدوار هستیم و بسیار فوکس هستیم که بخیر ما بتونیم یک نتیجه خوبه در مسابقات جنوب آسیا داشته باشیم.
بله خالده جان، شما در بخش از حرفایتان به چالش ها اشاره کردین. برای شنونده های ما بگوین که در جریان این مسافرت طولانی به اصطلاح با خشونت مواجه شدین،
بله، در افغانستان یک شمار مرسولارا یک شمار مردانش که همیشه میگیم و بایس اولین دخترایی که فوتبال ما شروع کردیم طبیعی بود که مردم بسیار آزار و اذیت میکردن، خصوصا وقتی که خبر شدن که ما فوتبال میکنیم، در مکتب که ما فوتبال میکردیم و چندین دفعه حمله برای تیم ما صورت گرفت و بسیار زیاد اخطار میدادن و حتی به اندازه که در سرک از لباس ما و بایک ما میگرفتن و بسیار از کارهای زیاد بود که ما مواجه میشدیم و بسیار مشکلات زیاد دیدیم و بخصوص وقتی که ما بایس اولین کارمند زن در فدراسیون در تاریخ فدراسیون فوتبال کار شروع کرده بودم، یک دنیای مردانه بود که بسیار زیاد مشکل بود به در کار کردن بود، مشکل بود و خصوصا قدرت از مرد گرفتن خیلی زیاد مشکل از یک دختر که در جای کار کنه و بخواید که مثلا مامو چوکی یا پوزیشن از یک مرد بگیره.
چی سبب شد که این مشکلات در جامعه مرد سالار افغانستان مانع تلاش شما به منظور رشد فوتبال در میان بانوان افغانستان نشد؟
هدف تغییر شکل جامعه که مثلا ما جامعه که مردانه است و کلش مرد است و هر چیز به مرد است، هدف تغییر دادن بود. هدف یک فرهنگ نو، یک فرهنگ جدید بود و غیر پولی از او ما میخواستیم آگاهی در قسمت مشکلات زنان در جامعه از طریق فوتبال ما بتونیم که به جامعه و به مردم آگاهی بدیم که چی مشکلاتی است که زنان میبینن و چی مشکلاتی. مثلا میخواستیم یک گروه قوی داشته باشیم و اینمی هدف بود که تا هر چقدر مشکلاتی که دیدیم و هر چقدر مشکلات شخصی که ما خود روبرو شدم تا حالا هم دوست دارم کار کنم، به خاطر امو هدف است که ما میخواهیم از طریق فوتبال یا از طریق سپورت ما میخواهیم که زنها را مثلا روش بدیم.
آیا شما خشونت را در داخل خانواده تان تجربه کردین؟
خشونت نمیگم، ممانعت چرا؟ و او دلیل دارم. مثلا وقتی که اولین باره که من فوتبال شروع کردم و اولین باره که من خواستم در فدراسیون فوتبال در جایی که کلش مردا بود من میخواستم کار شروع کنم، فهمیدم من ترس داشت. ترس از این داشت که میفهمیدن که برای زن کار کردن در یک جامعه مردانه و بیرون برآمدن محسوم نیستن. به من خاطر زیاد ممانعت میکردن و همین ترسشون بود که نمیخواستن که من ادامه بازی فوتبال بتونم و بخوام کار کنم. اما بسیار زیاد وقت برای من گرفت و بتونم قناعت بتونم فامیلا که نه، من میخوام مو هدفی که دارم، مو خوابی که دارم، چیزی که من میخوام به دست بیارم، من میرم به خاطرش و من میخوام انجام بدم. و این چیزایی بوده که من حتی خوشونت در همسایگی خود من تجربه کردیم، دیدیم زن لات کوب شده، زن تحت فشار بوده، به زور ازدواج، به زور همه چیز ما دیدیم. این چیزی بوده که من نتونستم، من حیث یک زن نتونستم آرام بشینم و خواستم که امی موقعیتی که دارم، مثلا امو آزادی که من دارم یا هستی ما استفاده کنم، بتونم به اون زن کمک کنم، بتونم آواز زن از اون زن باشم که نمیتونه از خود دفاع کنه.
بله، طوری که در جریان هستین کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان در افغانستان ادامه داره. پیام شما به دیگه زنها چیست؟ زنایی که همکنون با خشونت مواجه هستند، اینا چی بکنن تا از خشونت رهایی حاصل بکنن؟
زیادتر پیام ما اول میخوایم مستقیما بر زنای باشه که فعالیت دارن و خود افعال یا مدافع حقوق زن میگن، دوست دارم که اونا اول خصوصا مشکل اساسی ما در افغانستان بین زنایی است که هر کی به شکل انفرادی کار میکنه. باید از یک گروپ باشن، یک گروپ محکم باشن، زنها یک گروپ مثل یک تیم کار کنن تا بتونن که به اون اهداف خود برسن و بتونن زنای دیگر کمک کنن که تحت تاثیر و شرایط خیلی بد زندگی میکنن، که بتونن اون نوع زنایی که در حالت خشونت یا هر چیزی که تحت فشار که زندگی میکنن اونا رو نجات بدن، کمک کنن. و متاسفانه خیلی تعداد محدود داریم در زنای فعال در افغانستان که شکل اساسی میخواین کار کنن و ما تنها هستن، اونقدر قدرت ندارن و بیشتری زنها هستن که به شکل سمبولیک هستن. باید از زن خود بشناسه، قدرت خود بفهمه و باید از اتحاد بین خود داشته باشن. اگر اتحاد داشته باشن اونا زنایی که تحت فشار یا تحت شرایط بد زندگی میکنن اونا رو کمک کنن، به خاطری که اونا خیلی سخت هستن که از خود دفاع کنن. باید از یک کس باشه که دستشون کمک شون.
رهبران زن
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟ و این کتایی که آمده این کل تنظیم های زور است جبری به زور آمده این و میفهمی که در بلوی جرگت نوکیل هم جنگ و جدار است
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید
حقوق اساسی و بشری سلام بر شما تمام دوستان عزیزی که همین اکنون شنونده برنامه حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی هستید. این برنامه در هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به نشر می رسد. در برنامه امروزی می خواهیم موضوع حق حضانت را به بحث بگیریم. مهمان برنامه ما عفیفه معروف، معاون بخش اطفال در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خانم معروف را به استودیو خوش آمدید میگوییم و میپردازیم به اولین سوال برنامه. پیش از همه خانم معروف از شما میخواهیم تا در مورد حق حضانت به شنونده ها معلومات ارائه بکنین که حق حضانت به چی گفته میشود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نخست از همه سلام های گرم خدا خدمت شنونده های عزیز رادیو شما تقدیم میکنم. در مورد حق حضانت باید گفته شود که حق حضانت یا نگهداری و مراقبت از اطفال حقی است که اولین کسی که حق داره که ایره داشته باشد والدین یا پدر و مادر است و در صورتی که والدین یا پدر و مادر یا یکی از اینها نظر به دلایل سلب حق حضانت میشن یعنی نمیتوانن که از اطفال خود نگهداری و مراقبت کنن باز موضوع حق حضانت به غیر از پدر و مادر به دیگرها است که در قانون و در شریعت ترجیح داده که اگر مادر نباشه مادرکلان مادری بدن مادرکلان پدری بعدن خواهر و بعدن خاله و عمه و بمی سلسله به شکل که در میراث کسی با کسی حق داره به می ترتیب حق حضانت هم انتقال میکنه بعد از پدر مادر به دیگرا و پدر مکلف است که در دوران حضانت تمام احتیاجات و جوره حضانت طفل خود به هر کسی که از طفل حضانت میکنه به او بپردازه ولو که مادر باشه که بعد از تفریق یا انحلال ازدواج و یا ای که در عده پدر باشه هم پدر مکلفیت داره که امو اجرت یا پولی را که در بدل از او از طفل مراقبت صورت میگیره باید بپردازه
تشکر خانم معروف چی زمان یک طفل به حضانت گرفته میشه و موضوع حضانت مورد بحث قرار میگیرد؟
بله نظر به ماده 246 قانون مدنی افغانستان یکی از محارم طفل باید حضانت از او را به دوش بگیره یعنی در وقتی که پدر و مادر از هم جدا میشن یا انحلال ازدواج به وجود میه یا ای که پدر مادر موجود است و جدا نشده اما امی حق حضانت اینا از دست میتن نظر به بعضی مفاهیمی که هست در قانون نمیتونه که پدر و مادر از طفل حضانت کنن مثلا یکی از اون موارد وقتای قبل که غلامی وجود داشت یک کسی که غلام می بود یا پدر یا مادر اگر پدر غلام می بود حضانت طفل به مادر انتقال میکرد اگر مادر غلام می بود حضانت طفل به پدر انتقال میکرد در صورتی که آزاد می بودن یکیشان اما چون آل امو قانون بردگی ویگپا به فضل خداوند که از بین رفته آل فکر میکنیم در مورد کفر شدن یکی از والدین که یکی از والدین اگر به کفر رجوع میکنه و بودن اطفال به نزد از او ممکن است که وسیله ازی شود که طفل هم در جریان تربیه و در جریانی که بود و باش داره همراه ازمی یکی از والدین که به کفر رجوع کرده، این هم به کفر رو بیاره یا کفر شوه، پس به هر یک از والدین که مسلمان است حق حضانت به اونا انتقال میکنه. دیگه حالت جنون است که برای طفل ضرر میرسه از ناحیه حضانت والدین اگر پدر باشه یا مادر باشه، پس هر یک از والدین که به مرض جنون مبتلا میشه دفتن حضانت برمیگرده به حق حضانت به یکی از والدین که اونا در حالت صحت هستن اگر پدر باشه، یا همچنان موارد دیگه هست این مورد که میتونه که حق حضانت از والدین بگیره. ازدواج بار دوم خانم، وقتی که یک خانم از زوج اولی خود جدا میشه و طفل ازیان پیشش میباشه در حضانت مادرش میباشه، اگر مادر بار دوم ازدواج کنه حضانت حق حضانت ازی گرفته میشه و به پدر واگذار میشه، و در صورتی که مادر اگر ازدواج نکنه نظر به قانون مدنی افغانستان و نظر به حکم قاضی پسران الا 7 سالگی و دختران الا 9 سالگی نزد مادر میمانند، چون منافع اولیای طفل زیادتر تصور میشه که با مادر باشه، و اگر در جریان از این 7 سال 9 سال مادر از خود برای زندگی نگاه نشان میده و اطفال به شکل درستش تربیه و تعلیم میکنه و همه تربیه درست در وجود اطفال لمس میشه، مثلا از نگاه جسمی اینا رشد خوب کرده میباشن، از نگاه روحی و روانی اینا شامل مکتب میباشن و اطفال با تربیه میباشن، محکمه حق داره صلاحیت داره که 2 سال تمدید کنه می حضانت، یعنی از پسرها تا 9 سال بسازه و از دخترها را الی 11 سال بسازه، و با سپری کردن امی مدت حق حضانت دوباره از مادر ساقط میشه و پدر میه.
دوستان عزیز، در این بخش برنامه میریم به سوی یک وقفه کوتاه و برمیگردیم دوباره به ادامه برنامه.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
سلام مجدد بر دوستان عزیز، به ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدین. قسمی که در آغاز برنامه یادآور شدیم، در این برنامه روی حق حضانت با عفیفه معروف معاون بخش اطفال در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث داریم. در صورت که پدر ابا ورزد از پرداخت نفقه و اجرت طفل که در حضانت قرار دارد، در این مورد قانون افغانستان چی پیش بینی کرده؟
خب حرف بسیار خوب است. در صورتی که در اثر انحلال ازدواج یعنی جدا شدن پدر و مادر، حضانت اطفال به مادر برسه و پدر از اجرت حضانت یا رساندن امو ماهات احتیاج طفل خودداری کنه یا نپردازه امو پوله، محکمه زی صلاحی که امی حضانت تصمیم گرفته صلاحیت دارن که پدر مکلف بسازن به پرداخت اجرت حضانت. در صورتی که پدر توانایی مالی پرداخت حضانت نداره، باز میشه که مادر از پول خود مصارف کنه سر طفل خود، یعنی حق حضانت از مادر به هیچ وجه گرفته نمیشه، به این خاطر که اگر پدر اجرت حضانت پرداخت نکنه. اما زمانی که مادر بدون اجرت از طفل حضانت میکنه، پدر مکلف میشه به پرداخت دین که همی مصارف که مادر بالای طفل خود میکنه به شکل دین باقی میمانه بالای پدر، و پدر مکلفیت داره که از دین خدا خلاص کنه.
در افغانستان اطفالی که به حضانت گرفته شدن در کدام وضعیت قرار دارن؟
در افغانستان وضعیت از نگاه حضانت اطفال که نزد مادرها باشه بسیار وضعیتش خوب است و مادرها خود مکلف میدانن همیشه که از اطفال خود به شکل خوب و درستش نگهداری کنن و اونا رو تعلیم خوب بدن، تربیه خوب بدن، و در قسمت انکشاف جسمی از اونا توجه زیاد به خرج بدن و همچنان پدرها را هم محاکمه که فیصله میکنه در بینشان و یه هزانه تا مسپاره به مادران مکلف به ادای اجرت هزانت یا امو پولی که به خاطر هزانت میشه میسازه. اما بعضن دیده شده که پدر و مادر قبول نمیکنه که هزانت اطفال بگیره در زمان انحلال و ایره باز هم دولت مکلفیت داره که از به خاطر نگهداری و مراقبت از این اطفال مراکز را داشته باشه یا ای که یکی از محارمه که از طرف مادر طفل باشه یا از طرف پدر طفل باشه نظر به ای که اولویت بندی شوه که برای کدام شخص مستحق بیشتر است که هزانت طفل به دوش بگیره. من قبلا هم گفتم که در قدم اول مادر کلان مادری، در قدم دوم مادر کلان پدری، خواهر خود اطفال میتونه که از اونو هزانت کنه و به می شکل خاله، عمه و دیگه خانم هایی که با اینا قرابت دارن میتونن که بگیرن و در صورت که هیچ کس نباشه مکلفیت دولت است که نظر به ماده 54 قانون اساسی هم اگر ببینیم دولت این تکلیف به خود گرفته که اطفالی که در خانواده نرمال زندگی نمیکنن و بین فاقد سرپرست هستن و از اونها سرپرستی کنن.
تشکر از حضورتان در برنامه خانم اف معروف، معاون بخش اطفال در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. جا دارد تا شنونده های عزیز هم سپاسگزاری کنم برای این که برنامه را تا آخر شنیدن. موضوع برنامه این هفته را یک بار دیگر تکرار می کنم. در این برنامه در مورد حق هزانت صحبت کردیم. حال رسیدیم به پایان برنامه. با شما خداحافظی می کنم. پیروز باشید.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-4620-0042-02-21-12-41-38